30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 18 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، هشتم ماه رمضان سال 1446 هجری قمری، برابر است با 8 ماه مارس سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی پاکستان یک بار دیگر از پناهجویان افغان دارای کارت ECC خواسته است که تا پایان ماه جاری مارس از پاکستان خارج شوند. این وزارت در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه نشر کرد هشدار داده که اگر پناهجویان به رضایت خود خارج نشوند، از آغاز ماه اپریل خروج اجباری آنها آغاز خواهد شد. پاکستان در حال هشدار خود در مورد خروج پناهجویان افغان را تکرار می‌کند که روز پنجشنبه 190 پناهجوی افغان در یک تعداد از شهرهای این کشور به شمول اسلام آباد بازداشت شدند. حکومت پاکستان در این اواخر دستگیری و اذیت آن افغان‌هایی را بیشتر ساخته که با گفته آنها اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند. اما پناهجویان افغان در اینجا می‌گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی باز هم از سوی پلیس دستگیر و اذیت می‌شوند. فیلم رول بریکرز یا تابوشکنان که زندگی زنان روباتیک افغانستان را به تصویر می‌کشد، امروز در سینماهای سراسر ایالات متحده، کانادا، آفریقای جنوبی و سریلانکا به نمایش درآمد. فیلم رول بریکرز نگاهی به زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان است که از آموزش محروم شدند و تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کنند. این فیلم را بیل گوتنتاگ برنده جایزه اسکار، کارگردانی و علی فضل و نیکول بشری در آن ایفای نقش کردند. نورین غلام غوث، انبر افضلی، نینا حسینزاده، سارا رو و مریم سراج از بازیگران نقش مکمل این فیلم هستند. الهه محبوب نویسنده و تهیه کننده این فیلم گفت این فیلم گواهی بر قدرت آموزش، فناوری و انعطاف پذیری است. دفتر فدرال پناهندگان و مهاجرت در آلمان روز جمعه اعلان کرد که تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان در دو ماه اول سال جاری میلادی کاهش قابل توجهی داشته است. این دفتر گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه در مجموع 29947 نفر در آلمان درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.43% کاهش داشته است. بر اساس گزارش اداره مهاجرت جرمنی، اکثریت درخواست‌های پناهندگی از سوریه با نزدیک به 8000 نفر و پس از آن افغانستان بوده است. نانسی فایزر، وزیر داخلی آلمان و یکی از اعضای حزب سوسیال دموکرات، روز جمعه گفت این ارقام نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه مهاجرت غیرقانونی را از طریق اقدام مداوم عقب می‌اندازند. با گفته فایزر، به طور قابل توجه افراد بیشتر همزمان از آلمان اخراج می شوند که در مقایسه با آغاز سال 2024 بیش از 30% افزایش داشته است. یک جوان افغان پس از مجروح شدن بر اثر شلیک توسط پلیس جرمنی در شهر ماگدبورگ جان باخت. پلیس ماگدبورگ می گوید آنها پس از دریافت گزارش مبنی بر این که این جوان 26 ساله افغان یک آلمانی را با چاقو تهدید کرده بود، با آپارتمان در مجتمع مسکونی شونبک در جنوب ماگدبورگ اعزام شدند. سخنگوی پلیس میگوید که پلیس این افغان را با شلیک گلوله مجروح کرده که بعداً در شفاخانه جان باخته است. پلیس میگوید هنوز علت این حادثه مشخص نشده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. بر اساس اطلاعات وزارت داخلی جرمنی، پناهجوی افغانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در نوامبر سال 2022 به این کشور مهاجرت کرده بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که نامه با آیت الله خامنه ای رهبر ایران فرستاده و در آن پیشنهاد داده است که درباره برنامه هسته‌ای تهران با او صحبت کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه ثبت شده گفت که این نامه را یک روز پیش فرستاده است. رئیس جمهور ترامپ میگوید در این نامه نوشته که امیدوار است خامنه ای صحبت کند، زیرا اگر مسئله به اقدام نظامی برسد اوضاع بدتر می‌شود. بخشای از این گفتگو دیروز منتشر شد و متباقی روز یکشنبه منتشر می شود. ترامپ در این مصاحبه گفته است که مذاکره را ترجیح می دهد، زیرا با گفته او از این مذاکرات می توان به توافق دست یافت که می تواند نتایج خوب مثل پیروزی نظامی در پی داشته باشد. آقای ترامپ در سخنان خود در کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با ایران به توافق برسد. او در آخرین دوره ریاست جمهوری خود از توافق هسته‌ای که در سال 2015 بین شش قدرت بزرگ از جمله آمریکا و ایران امضا شد خارج شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 8 مارچ روز جهانی زن است. زنان در افغانستان در چه حالت هستند؟ مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید
البته افغانستان یکی از کشورهایی است که ما بسیار نگران آن هستیم. افغانستان نه تنها بزرگترین بحران حقوق زنان تا کنون بوده است.
با قطع کمک‌های خارجی آمریکا خدمات صحی در افغانستان آسیب دیده است. یک باشنده ننگرهار گفت
ما بسیار خوشحال بودیم که در منطقه ما کلینیک آمد، ولی حالا که بند شده ما با بسیار مشکلات مواجه هستیم.
افزایش استفاده از حریم هوایی افغانستان توسط شرکت‌های هوایی. پس از چند روز حملات پیهمی روسیه بر اوکراین، رئیس جمهور ترامپ روسیه را به تحریم‌ها تهدید نمود. ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی که تأثیر بر مرگ و میر مادران در افغانستان دارد. یک دختر میگوید
خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان است. این روز در سراسر جهان با هدف ایفای نقش بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و ایجاد فرصت برای خودکفایی زنان تجلیل می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان روز به روز محدودیت ها علیه زنان را تشدید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 8 مارچ کشورهای جهان روز جهانی زن را جشن گرفته و تجلیل می کنند. اما در افغانستان به دلیل حکومت طالبان از این روز تجلیل نمی شود. رهبران جهان، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان در پیام‌هایی که به این مناسبت صادر کردند، به نگرش حکومت طالبان نسبت به زنان افغانستان اشاره کردند. هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که آنها به شدت نگران حقوق زنان افغان هستند.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch is focusing in particular on the risk that
a امسال که روز جهانی زن را جشن می‌گیریم، دیدبان حقوق بشر و طور خاص بر تهدید حقوق زنان ناشی از استبداد در سراسر جهان تمرکز کرده است. البته افغانستان یکی از کشورهایی است که ما بسیار نگران آن هستیم. افغانستان نه تنها بزرگترین بحران حقوق زنان تا کنون بوده است، بلکه این بحران بسیار عمیق و قابل توجه است، در حالی که طالبان همچنان به نقص از آن ادامه می‌دهد.
با این حال خانم بار در حین گفتگو با رادیو آزادی از تلاش‌های اخیر در حمایت از زنان افغان قدردانی و درخواست محکمه بین‌المللی جزایی برای دستگیری رهبر ارشد طالبان و دیگر مقامات و پیشرفت در حمایت بین‌المللی از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را نمونه‌های از موفقیت این تلاش‌ها ذکر کرد. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان دیروز در صفحه ایکس خود نوشت که روز جهانی زن فرصت است برای یادآوری و تجلیل از مبارزات تاریخی زنان و حقوقی که در سراسر جهان و به ویژه در افغانستان نقص می‌شود. یکی از اعضای این جنبش به نام سهیلا گلستانی در پیام ویدیویی در صفحه ایکس این سازمان از جامعه جهانی خواست تا از زنان افغان حمایت کند.
زنان در افغانستان یکی از دشوارترین دوران تاریخ را سپری می کنند. ما ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در این روز بار دیگر بر مطالبات بر حق خود تاکید می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم در کنار زنان افغانستان بایستند.
میترا مهران، محقق سازمان عفو بین الملل، روز گذشته در مقاله‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شد، وجدان جامعه جهانی را به حمایت از زنان افغان فراخوانده است. او نوشته است که تبعیض سیستماتیک و اساسی طالبان علیه زنان به حد رسیده است که زنان و دختران به عنوان انسان به حساب نمی‌آیند. به گفته ای خانم مهران، در افغانستان نه تنها حقوق زنان و دختران بر اساس قانون زیر پا گذاشته می‌شود، بلکه طالبان سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اساس آن وظیفه زن تنها آوردن و بزرگ کردن کودک است، آن هم در درون چهار دیواری خانه. در حالی که طالبان محدودیت‌های زنان در افغانستان را تشدید کرده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات محلی طالبان در ولایت هرات زنان را از رفتن به نماز تراویح منع کرده. در سال‌های گذشته در هرات، کابل، پایتخت و بسیار از مناطق دیگر کشور، زنان در ماه مبارک رمضان به مساجد می‌رفتند و در مکان‌های مخصوص بانوان در دعای تراویح و تلاوت قرآن کریم شرکت می‌کردند. یک منبع در ولایت هرات که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش به مسجد جامع منطقه خود رفتند، اما به آنها اجازه تراویح تراویح در آن مسجد و مناطق همجوار آن را ندادند. در 3 سال گذشته طالبان به تدریج زنان را از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. به مناسبت روز زن، جمعی از فعالان به نام سازمان زنان افغانستان در صفحه اکس خود نوشتند که 8 مارچ روز سیاهی برای زنان افغانستان است. به روزی است که اعتراضات خاموش زنان، گریه‌ها و حسرت‌های خاموش زنان در جاده‌های کابل، هرات و قندهار و هزاران جای دیگر دیده می‌شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از سازمان‌های ارائه کننده خدمات صحی در افغانستان میگویند که قطع کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا فعالیت بسیاری از مراکز صحی در این کشور را تعلیق یا متوقف کرده است. کلستر جهانی صحت و سازمان صحی جهان در یک گزارش مشترک افزودند که این وضعیت دسترسی مردم و خصوص افراد آسیب پذیر را به مراقبت های مهم صحی به طور قابل توجه تضعیف کرده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش گفته که در سال جاری میلادی 21 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی مناسب و آب دسترسی نخواهند داشت. این در حال است که شماری از خانواده ها در افغانستان نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی اولیه شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است میگوید که توقف کمک های خارجی ایالات متحده باعث تعلیق و یا بسته شدن 167 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش کمک های خارجی آمریکا را تعلیق کرده گفت که این کمک ها باید بررسی شوند و به گفته او بازارش ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. WHO و کلستر جهانی صحت در گزارش مشترکی که روز پنجشنبه در وبسایت ریلیف منتشر شده افزودند که این امر به طور قابل توجه دسترسی مردم به خصوص افراد آسیب پذیر به مراقبت های مهم صحی را تضعیف کرده است. در گزارش آمده است که تعلیق و یا بسته شدن این مراکز که تحت حمایت پروژه های اضطراری کمک رسانی بودند بیش از 1.5 میلیون نفر را در سراسر افغانستان متاثر کرده است. بر اساس این گزارش با تعلیق و یا بسته شدن 50 مرکز صحی در شرق افغانستان این منطقه بیشتر از همه متاثر شده است. این در حالی است که شماری از خانواده ها در افغانستان نیز از بسته شدن مراکز صحی و عدم دسترسی به خدمات اولیه صحی شکایت دارند. عبدالمنان لایق باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننګرهار به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما بسیار خوشحال بودیم که در منطقه ما کلینیک آمد، ولی حالا که بند شده ما با بسیار مشکلات مواجه هستیم. ما با کلینیک مرکزی بسیار فاصله داریم، اینجا موتر نیست، تقریبا 1 ساعت پیاده روی تا سرک دارد. بیماران زن تا شفاخانه نمی رسند، حتی وقتهایی بوده که خانم ها در راه ولادت کردند.
سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت در حال در مورد تعلیق و بسته شدن ده ها مرکز صحی در افغانستان نگرانی می کند که دفتر هماهنگ کننده یا امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز گفته است که در سال روان میلادی 14.3 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به خدمات اولیه صحی با چالش روبرو خواهند شد. اوچا در گزارش تازه خود که 6 مارس در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که افغانستان با داشتن 22.9 نفر نیازمند به کمک‌های بشری پس از سودان دومین کشور از نظر تعداد افراد نیازمند در جهان است. در گزارش افزوده شده که در سال جاری میلادی 21 میلیون نفر به آب کافی و خدمات صحی در افغانستان دسترسی نخواهند داشت، 14.8 میلیون نفر به نامنی شدید غذایی روبرو خواهند بود و 7.8 میلیون زن و کودک به حمایت تغذیه نیازمند خواهد شد. شماری از مردم در افغانستان نیز میگویند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. زکیه باشنده ولسوالی چارکار ولایت پروان میگوید که او و کودکانش با نان و چای روزهای رمضان را سپری میکند.
نان آور خانه نباشه، کسی نباشه کمکت کنه، چی حال داشته باشه؟ میریم حال هست دیگه، فعال هست، فعال هست. نان و چای چی جور میشه؟ در روز دونه در آز بخی وضعیتم خراب هست. دوان جوری خودمان ما را بیدار میکنم، میخیزن جب نان چای میخورم. یه انسار داشتن آن یک بولانی چیزی روان میکنن نداشتن آلو.
قبل از این نیز شماره از سازمان‌های بین‌المللی از وخیم شدن وضعیت صحی در افغانستان پس از طریق کمک‌های خارجی آمریکا نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت‌های هوایی به دلیل پرواز از حریم هوایی افغانستان در خطر پرداخت هزینه‌های بیشتر پرواز قرار دارند. این خبرگزاری به نقل از پیلوت‌ها، مدیران هوانوردی و وکلا گزارش داده است که شرکت‌های هوایی به شبکه‌ای از اشخاص ثالث روی آوردند تا هزینه‌های را به مقامات طالبان بپردازند، زیرا طیاره‌های بیشتر از حریم هوایی افغانستان استفاده می‌کنند و خطر اختلافات حقوقی و پولشویی را افزایش می‌دهند. در سال گذشته با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و با کاهش موضع ناظر هوانوردی در مورد استفاده از حریم هوایی افغانستان، خطوط هوایی بیشتر پرواز بر فراز افغانستان را آغاز کردند. طالبان علناً می‌گویند که این منجر به افزایش پرداخت‌های پروازی شده است، هزینه‌هایی که کشورها معمولاً از خطوط هوایی برای خدمات نوبری در حریم هوایی خود دریافت می‌کنند. افغانستان برای ترانزیت از حریم هوایی خود $700 هزینه می گیرد. طبق اطلاعات فلایت رادار 24، بر اساس تعداد پروازهای بیش از حد در ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر نزدیک به $6 میلیون درآمد داشتند. قبل از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، گروه صنعت حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا هزینه های پرواز را به نمایندگی از مقام هوانوردی افغانستان جمع‌آوری می‌کرد. یاتا برای ترز گفت که این سرویس را در سپتامبر سال 2021 متوقف کرد و میلیون‌ها دلار از هزینه‌های جمع‌آوری شده برای دولت قبلی افغانستان را در حساب‌های خود مسدود کرد. طالبان به درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخ ندادند. شرکت‌های هوایی هم تخلف از مقررات را رد و از اظهار نظر اضافی خودداری کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com. شما می توانید با واتساپ هم با ما تماس بگیرید و پیام های خود را بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 00420723008111. برنامه را ادامه می دهیم. پس از چند روز حملات اخیر روسیه به خاک اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه را تهدید به تحریم کرد. آقای ترامپ گفت که هدف از آخرین تلاش‌ها این است که مسکو آتش بس در اوکراین را بپذیرد و در نهایت به توافق صلح دست یابند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید با توجه به عملیات گسترده روسیه در اوکراین در حال بررسی اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه است. آقای ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی سوشال تروس نوشت با توجه به اینکه روسیه در حال بمباران اوکراین در میدان جنگ است، تحریم‌های گسترده بانکی و سایر تحریم‌ها علیه روسیه و همچنین افزایش تعرفه‌ها را تا زمان آتش بس و توافق نهایی صلح را بررسی می‌کند. ترامپ در مورد اقدامات احتمالی توضیح بیشتری نداد. رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری چند روز پس از تحلیف خود گفت که روسیه را از طریق مالیات، تعرفه و تحریم وارد مذاکره با اوکراین خواهد کرد. اما هنوز این اقدامات را اعلام نکرده است. این اولین بار است که در چند هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ درباره وادار کردن روسیه به میز مذاکره صحبت میکند. با این حال در 28 فوریه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید با ترامپ دیداری داشت و این گفتگو با ترامپ به مشاجره لفظی میان آنها منجر شد. ترامپ پس از دیدار گفت که زلنسکی صلح نمیخواهد. آقای ترامپ در بیانیه دیروز خود در شبکه اجتماعی سوشل تروس از روسیه و اوکراین خواست تا دیر نشده با هم گفتگو کنند. پس از این اظهارات ترامپ در کاخ سفید اعلام کرد که همچنان معتقد است پوتین خواهان صلح است، اما به گفته او نمیتواند به اوکراین اعتماد کند. رئیس جمهور ترامپ بار دیگر از تصمیم برای تعلیق کمک‌های نظامی و اطلاعات استخباراتی به اوکراین دفاع کرد و گفت که می‌خواهد بداند آیا اوکراین واقعا برای صلح آماده است یا خیر. رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با انتشار بیانیه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد روسیه با حدود 80 موشک بالستیک و حدود 200 درون به اوکراین حمله کرده است. زلنسکی افزود که تأسیسات انرژی و مناطق غیر نظامی مختلف در این حملات هدف قرار گرفتند. این حمله سومین حمله به تأسیسات انرژی اوکراین پس از حمله روسیه در فوریه سال 2022 است. این در حال است که قرار است هفته آینده هیئت از اوکراین برای پایان دادن جنگ این کشور به عربستان سعودی برود و با مقامات آمریکایی درباره چگونگی دستیابی به توافق صلح مذاکره کند. مایک والز مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با رئیس جمهور ترامپ در کاخ سفید گفت که او و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با هیئت اوکراینی در عربستان دیدار خواهند کرد. آندری سپهیا وزیر امور خارجه اوکراین گفت که دیروز با آقای روبیو در مورد این دیدار در عربستان سعودی گفتگوی تلفنی سازنده داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی چه تأثیر بر مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد داشت؟ حکومت طالبان در افغانستان در حال بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی ممنوعیت وضع کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر مادران را در جهان دارد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
و خواهرم به خاطر همین که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جونشان از دست دادن.
فرشته باشنده ولایت بادغیس از خواهرش میگوید که هنگام زایمان جان باخت.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت و به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقت طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که طفلکش از دست داد، هم خود خواهرم و هم طفلش.
او میگوید که در محل زندگیشان قابله و مرکز صحی وجود ندارد و به دلیل دور بودن مرکز صحی و دشوار گذر بودن راه نتوانستند خواهرش را به موقع به مرکز صحی منتقل کنند. این روایت تنها یک نمونه از سرگذشت خانواده های است که با محرومیت از خدمات صحی جان مادران و نوزادانشان را از دست می دهند. روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان در ماه دسامبر سال 2024 زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت های طبی منع کردند. این ممنوعیت در حال وضع شده که بر اساس گزارش ماه سپتامبر 2023 دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افغانستان با 699 مرگ در هر 100,000 تولد زنده یکی از بالاترین ارقام مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.
از خانه تا مراکز صحی ما دور بودیم، دیگه چیزی هم دست نداشتیم، مثلا وسیله چیزی که ما بتوانیم مریض خود سر وقت به مراکز صحی ببریم، به اون خاطر دیگه او طفلک زایش بشانه.
این صدای پدر است که میگوید به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی 5 کودکش را از دست داده و حالا برای نجات جان کودک ششمش ناچار به ترک خانه و دارو نداره شده است. او به رادیو آزادی گفت که دوری از مرکز صحی و نبود کارکنان صحی در محل زندگیشان از جمله قابله سبب شد که مواشیش را بفروشد و خانه اصلیش را ترک کند. او که قبلا حدود 40 تا 45 کیلومتر با مرکز صحی فاصله داشت، حالا به جای نقل مکان کرده که با مرکز صحی فاصله زیادی ندارد.
جای آمدیم که کرایه میتیم. جای آمدیم که نه مواشی داریم، نه حاصلات داریم، نه زمین است، نه چیز، چون کل اگر یلا کردیم. از این طرف مثلا نزدیکتر آمدیم خاطر که 5 تا طفل ما مثلا از دست رفته، خدای نخواسته نشه که طفل ششم و هفتم ما از دست بره. خانم
این پدر که اکنون تنها یک فرزند دارد میگوید که در قریهشان هیچ قابله یا آموزش دیده وجود ندارد و در 4 سال گذشته 5 کودکشان را از دست دادند. آمار تازه‌ای از مرگ و میر نوزادان در افغانستان وجود ندارد، اما فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک‌های قره‌باغ کابل می‌گوید در 10 ماه نخست سال جاری خورشیدی تنها در این کلینیک 20 کودک مرده به دنیا آمده است. او به رادیو آزادی گفت
از علت که شفاخانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خدا کرا نکرده، به اون خاطر طفلشان زایع شده.
ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر مادران و نوزادان را بیشتر کرده است. تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این سازمان درباره پیامدهای این ممنوعیت گفته که این تصمیم از ورود 36,000 قابله به مراکز صحی در چند سال آینده جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش چشمگیری مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. فلچر افسود که این ممنوعیت در کشوری وضع شده که در حال حاضر 1/3 زنان بدون حمایت خدمات صحی حرفه‌ای زایمان میکنند و در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را میگیرد. سمیرا یفتلی متخصص نسایی و ولادی و استاد پوهنتونی آنلاین طب کابل در تبعید برای بانوان درباره پیامدهای این ممنوعیت چنین میگوید.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های تیبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن، ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند
بره. این در حال است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده به این نگرانی ها افسوده است. اخیراً پیو اسمیت رئیس منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری فرانس پرس گفت
بدیهی است که ما نسبت به از دست دادن بودجه بسیار نگران هستیم. با توجه به میزان زندگی هایی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند، اگر فقط افغانستان را مثال بزنم، بین سالهای 2025 تا 2028 تخمین می زنیم که عدم حمایت ایالات متحده منجر به 1200 مرگ مادر و 109,000 مورد بارداری غیر عمدی خواهد شد.
شراف از زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد، اما نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. افغانستان در دور نخست حاکمیت طالبان هم یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران بود. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100,000 تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020، یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان، به 620 مورد کاهش یافته بود. ناظران میگویند که حضور فعال جامعه جهانی عمدتاً ایالات متحده در افغانستان در کاهش آمار مرگ و میر مادران نقش کلیدی داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. به باور کارشناسان، تداوم ممنوعیت تحصیل زنان در رشته های طبی و محدودیت حضور آنان در بخش خدمات صحی افغانستان را بار دیگر به سالهای گذشته خواهد برد. موقعی که مادران و نوزادان بیش از هر زمان دیگر قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت داخلی پاکستان یک بار دیگر از پناهجویان افغان دارای کارت ECC خواسته است که تا پایان ماه جاری مارچ از پاکستان خارج شوند. این وزارت در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه نشر کرد هشدار داده که اگر پناهجویان به رضایت خود خارج نشوند، از آغاز ماه اپریل خروج اجباری آنها آغاز خواهد شد. فیلم رول بریکرز یا تابوشکنان که زندگی زنان روباتیک افغانستان را به تصویر می‌کشد، امروز در سینماهای سراسر ایالات متحده، کانادا، آفریقای جنوبی و سریلانکا به نمایش درآمد. فیلم رول بریکرز نگاهی به زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان است که از آموزش محروم شدند و تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کنند. دفتر فدرال پناهندگان و مهاجرت در آلمان روز جمعه اعلان کرد که تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان در دو ماه اول سال جاری میلادی کاهش قابل توجهی داشته است. این دفتر گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه در مجموع 29947 نفر در آلمان درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.43% کاهش داشته است. یک جوان افغان پس از مجروح شدن بر اثر شلیک توسط پلیس جرمنی در شهر ماگدبورگ جان باخت. پلیس ماگدبورگ میگوید آنها پس از دریافت گزارش مبنی بر این که این جوان 26 ساله افغان یک آلمانی را با چاقو تهدید کرده بود، با آپارتمان در مجتمع مسکونی شونبک در جنوب ماگدبورگ اعزام شدند. سخنگوی پلیس میگوید که پلیس این افغان را با شلیک گلوله مجروح کرده که بعداً در شفاخانه جان باخته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که نامه با آیت الله خامنه ای رهبر ایران فرستاده و در آن پیشنهاد داده است که درباره برنامه هسته‌ای تهران با او صحبت کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه ثبت شده گفت که این نامه را یک روز پیش فرستاده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی می‌مانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیده نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستند عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشه، به خود مثلا در جستجوی کار نباشه، در جستجوی تحصیلات عالی نباشه، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشه، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم نه فرد سخن. نکته ششم نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجودت ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، این مانع پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچ گاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم این که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر می توانیم انسان موفق باشیم و خوبتر می توانیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ماست و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیه درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارند فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضن دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوان ها قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
با عقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشه. انسان های هدفمند توانا می باشن و دارای توانایی های زیاد می باشن و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسن. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسن همیشه تلاش میکنن و در زندگی خود موفق میشوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه میتوانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگر توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه. جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده ارسی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسها را صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوبی از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، این اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و به رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی می باشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان می توانه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقبی را در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود، و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند، تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد، شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا درشته که خلاف ذوق علاقهشان از درس بخوانند، و این کار با فرزندانشان هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است، و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل این برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه بایسبانی این میشه که شما در آینده به خصوص جوانان این جامعه شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنند برای آزادی، انسان ها دیگر به دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضا جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل بسر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح است که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تاثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست، اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راحل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
یاری منی بیا با من یاری کن، امرم برن تو گیر یا زاری کن، محرم برن شهری دیگر بفروشنه، گر دل داری جون مای خریداری کنه، جون ما خریداری کنه. قربانی تو چشمایی سیاد باشمه، خنجر بگیر و بزن میانی دلی مایه، در بگونگی خودم چه ماه باشمه، نگی خودم چه موقت باشم، گر یاری منی بیا با من یاری کن، یه مرم برن تو گیر یا زاری کن، مرم برن شهری دیگر بفروشنه، دلداری جون مای خریداری کنه، گر دلداری جون مای خریداری کنه. فریاد کنامه در سا
نشست فریاد کنمه بلبل سوزد در غمی گلوب شوده دوران گذشته تا چو بنیاد کنمه دوران گذشته را چو بنیاد کنمه یاری منی بیا با من یاری کن ای مرم ای برم تو گیر یوزاری کن مرم ای برم شهری دیگر می فروشنه گر دل داری جون می خریداری کنه دلداری و جون خریداری کنه